کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه، برنامه‌ای که با مهربانی و توجه شما این روزها از شمع و پروانه در ادب فارسی سخن میگوید. در این برنامه نیز این بحث را پی خواهیم گرفت. شمع و پروانه و مضامین وابسته به این موضوعها بحث و گفتگوی این روزهای ماست. با ما همراهی کنید.
گر شوی شعله شمع از تو می پرهیزند، ور شوی اشک به چشم زیر پایت ریزند. زندگی آینه نیست که در او می نگری، زندگی خاطره است.
واژه شمع در گستره ادب فارسی بسامد فراوانی دارد، به طوری که بیشتر شاعران در سروده‌های خیش به شمع توجه داشته و تصاویر و مفاهیم کاربردی متنوعی را از آن مطرح کردند. تصاویر و مفاهیمی که حاصل خلاقیت شاعران در خیال پردازی و نگاه موشکافانه آنان به محیط پیرامونشان بوده است. از این رو واژه شمع در متون منظوم گذشته فارسی در دو بعد معنایی و تصویری آن بازتاب گسترده‌ای داشته است. این مقاله با مطالعه متن منظوم فارسی از آغاز تا پایان سبک هندی، واژه شمع و چگونگی ساخت و استفاده از آن را بررسی و کاربردهای مفهومی و تصویری شمع را در شعر شاعران آن روزگاران تشریح کرده است. همچنین این جستار با ارائه شواهد شعری گوناگون کوشیده است که دریافتها و برداشتهای سطحی و گاه نادرست برخی از شاعران را در شرح تصاویر مربوط به شمع روشن سازد.
مادر پیر مرا نکته‌ای زیبا گفت.
آشنایی با روساخت اشعار و توجه به اشاره‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی برای فهم دقیق ابیات و معانی آنها در متون ادبی گذشته امری ضروری است، زیرا یکی از دلایل اصلی و بنیادی تحول زبان دگرگونی‌های اجتماعی و در نتیجه تغییر در آداب و رسوم زندگی مردم است. بنابراین آگاهی خواننده و پژوهنده از معلومات گذشتگان و آداب و رسوم پیشینیان راهی برای آگاهی از ژرف ساخت و درون‌مایه آثار ادبی است. در واقع نکات بسیار ارزشمندی در آثار بزرگان ادب فارسی نهفته است که در نگاه نخست چندان مهم به نظر نمی‌آید، اما اگر با ظرافت و دقت به آنها توجه شود می‌تواند برای برخی از پژوهندگان در شناخت معانی و مفاهیم مبهم موجود در اشعار گره‌گشا باشد. از طرفی مضامین و تعابیر کلیشه‌ای که در ادبیات فارسی به عنوان سنت‌های شعری معروفند معمولاً در آغاز در آثار شاعران و نویسندگان صاحب سبک و جریانساز آشکار و سپس در آثار دیگران تکرار می‌شوند. واژه‌هایی از قبیل گل، بلبل، روز، خورشید، شب، پروانه، شمع، ماه برای خوانندگان ادبیات فارسی واژه‌های آشنا و چشمگیرند. در این میان یکی از واژه‌هایی که در سروده‌های شاعران بسامد بالایی دارد واژه شمع است. البته امروزه با وجود روشنایی برق شمع کاربرد پیشین خود را به عنوان منبع روشنایی و نور از دست داده است و بیشتر به صورت کالای زینتی در مجالس شادی یا غم و آن هم به شکل موردی در زندگی مردم کاربرد دارد. اما در گذشته شمع با زندگی مردم پیوندی اساسی داشته و کالایی ضروری به شمار می آمده است. از طرفی شاعران و نویسندگان بیشتر از دیگر اقشار جامعه به نور شمع نیازمند بودند، زیرا آنان در خلوت، آرامش و سکوت شب و در پرتو نور شمع برای اعتلای بار عاطفی و هنری کلام خود و نگارش آثار ارزشمند و ماندگار بیشترین بهره را از شمع می بردند.
در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را.
بنابراین توصیف‌های متعددی که شاعران از شمع و ملازمات آن در سرودهایشان بیان می‌کردند برای مردم معاصرشان رایج و قابل فهم بوده است، اما اکنون با گذشت زمان، تغییر اوضاع اجتماعی، متروک شدن آداب و رسوم گذشته، آشنا نبودن با نحوه زندگی مردم پیشین و پیشرفت علم و صنعت، بسیاری از مفاهیم و تعابیر مربوط به شمع برای مردم این روزگار غریب و دور از ذهن شدند. به همین علت پرداختن به شمع و چگونگی ساخت آن و همچنین آشنایی با کاربرد و بازتاب شمع در اشعار شاعران گذشته برای درک معانی ابیات ضروری می نماید. از سوی در مورد شمع تا کنون پژوهش کامل صورت نگرفته و اشاراتی که در فرهنگ‌های لغت مانند لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین آمده است تنها آگاهی‌های کلی درباره شمع بیان کردند. از این رو پژوهشی که در این باره اطلاعات ارزنده‌ای دارد کتاب فرهنگ اشارات ادبیات فارسی دکتر شمیسا است. البته در این کتاب نیز به نکته‌های مهمی در مورد ساختن شمع و تصاویر مرتبط با آن اشاره نشده است که پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش و اهمیت پرداخت به آن نخست آشنایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی با اصطلاحاتی است که شاعران درباره شمع آوردند و بعضی از آن تعابیر برای دانشجویان مبهمند. دوم، اشاره به برداشت‌های سطحی و گاه نادرستی است که برخی از شارحان در شرح پاره‌ای از ابیات و تصاویر مربوط به شمع بیان کردند. در پرداختن به موضوع اصلی، یادآوری این مطلب ضروری است که واژه شمع چنان که در فرهنگ ها آمده عربی است، شمع به معنی موم از قاموس، چنان که مشهور است مولد است، یعنی بعد از اختلاط عرب و عجم به هم رسیده و صاحب بهار عجم گوید که در فارسی سکون میم مستعمل است به معنی چیزی که از موم یا پی ساخته روشن می کند و این مجاز است از قبیل تسمیت و شی به اسم ماده و آن را به فارسی شماله گویند. شمو جمع شمع است و درباره شماله گفته شده که فقط در شعر بسحاق اطعمه یک بار آمده است. آن شمع ها که در دل بسحاق برفروخت از رهگذار نور برنج شماله بود. در تمام فرهنگ های موجود برای واژه شمع و ریشه آن مطالبی یکسانی آمده که در همه آنها به این نکته اشاره شده که شمع به معنای موم عسل و یا پی هست.
شکر هیچ مگو، شما شکر هیچ مگو.
توصیف طبیعت، طلوع، غروب، بهار و خزان بخش عمده‌ای از ادبیات فارسی را تشکیل می‌دهد. در این میان دقت نظر شاعران و باریک بینی و نکته پردازیشان در توصیف صحنه‌های مختلف مناظری زیبا و جاندار را در ذهن خوانندگان آثار ادبی تداعی می‌کنند، چنان که با فرا رسیدن شب و دور شدن از هیاهوی مردم و زندگی روزمره، شب، شمع و کلک خیال انگیز مجموعه‌ای را برای سرودن فراهم می‌کرد و شاعران تنها و گوشه‌گیر در تاریکی شب و خلوت شاعرانه آن جز شمع کسی را همدم و همراز خود نمی دیدند. چنان که گفتند: هر دو گریانیم و هر دو زرد و هر دو در گداز، هر دو سوزانیم و هر دو فرد و هر دو ممتحن. رازدار من تویی، همواره یار من تویی، غمگسار من تویی، من زان تو، تو زان من. از دیوان من و چهری به جز شمعم به بالین همدمی نی، که یار سوت دل جز سوتی نی. از دو بیتی های بابا طاهر. شبها من و شمع می گدازیم، این است که سوز من نهان است. از سعدی. شبها غم خود به شمع گویم، کونیز محرمان راز است. امیر خسرو. گویا در این تنهایی و هجوم خیالهای رنگی فقط شمع است که شایستگی هم نشینی با شاعر را پیدا می کند و تنها شاعر است که می تواند فریاد بی صدای شمع را بشنود. کس نمی فهمد زبان سوختم تقریر شمع، در میان انجمن می بایدم تنها نشست. بی دل دهلوی. خاموشی هم ترجمان حال ماست، بی سخن پیداست بی دل راز شمع.
سخن رنج مگو یا سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مبر بیچ مگو. دوش دیوانه شدم، دوش دیوانه شدم.
وجه اشتراک دیگری که شاعر و شمع با هم دارند این است که همگان از وجود شمع و شاعر بهره می برند، ولی خودشان بی نصیب می مانند. خیشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان، دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. منوچهری دامغانی. بباید خیشتن را شمع کردن، به کار دیگران پا جمع کردن. خسرو شیرین. سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من، بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع. بر روی شاعر شمع گونه در هر محفلی می سوزد و ناله سر می دهد و جفت بدحالان و خوشحالان می شود و شمعسان زبان آتشین را به کار می اندازد، اما از آن سرخورده می شود که کار و احساسش بر دیگران تأثیری ندارد. هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت، شمع می بینم که اشکش می رود بر روی زرد. سعدی. میان گریه می خندم که چون شمع در این مجلس، زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد. حافظ. نکته دیگری که در دیوان شاعران بازتاب گسترده‌ای داشته اشاره به حضور شمع در محافل جشن و شادی است. در واقع در نور شمع بوده که اسباب عیش مجلسیان مهیا و مهنا می شده است. شمع و شب و گلاب و می و سیب و یاسمن، شمشاد و مشک و نوش و گل و نار و ناربن. امیر معزی. تا نسوزی و نسازی همچو شمع، دم مزن از پاک بازی پیش جمع. منطق الطیر عطار.
گفتم ای دل پدری کن، نکه این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو.
پیر معصومه بگریخت در میخانه شد، در صف دردی کشان دردی کش و مردانه شد.
دکتر نصرالله پورجوانی.
بر بساط نیستی با کم زنان پاک باز، عقل اندر باخت و از لایعقلی دیوانه شد. یا جای دیگه میگه پیر ما بار دیگر روی به خمار نهاد، خط به دین در زد و سر بر خط کفار نهاد. سر در باز گفت آری زده ام، روی سوی دار نهاد. و همینطور غزلیات دیگر.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن، پیش من جز سخن، شمع و شکر هیچ مگو، شمع و شکر.
از رادیو فرهنگ دعوت می کنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با یاد و نام خدای بزرگ، سلام به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. با برنامه شنیدنی های تاریخ در هفته دفاع مقدس در خدمت شما هستیم. در طول 8 سال دفاع مقدس عملیات های مهمی تر و اجرا شد که یکی از آنها عملیات امور رساس بود. طرح این عملیات در تاریخ 15 بهمن 1346 به منظور فریب دشمن در منطقه امور رساس ریخته شد و حمله موفقی به جبهه نیروهای بعثی به اجرا درآمد. لطفاً همراه و شنونده این برنامه باشید و با این عملیات مهم بیشتر آشنا شوید. رژیم بغداد پس از عملیات بدر و مشاهده مجدد ناتوانی خود بیش از پیش دست به سوی حامیان خود دراز می کند و یاری می خواهد. در نتیجه بار دیگر با کمک های مالی شیوخ منطقه از جمله کویت و عربستان و حمایت های تسلیحاتی و تبلیغاتی جهان غرب، رژیم عراق رمق از دست رفته را باز می یابد. عراق در تمامی خطوط عملیاتی اقدام به ایجاد دیوارهای دفاعی می کند. در منطقه فاو کنارهای اروندرود بسیاری از آبگیرها و نهرها را می‌خشکاند و برای عکس العمل نیروهای زرهی خود جاده‌های مناسب ایجاد می‌کند. دشمن برای این منظور حتی از قطع نهرها و نیزارها نیز فروگذار نمی‌کند. در برخی مناطق هم دستگاه‌های استراق سم و رادار رازید کار می‌گذارد. عراق در ادامه طرح‌های دفاعی خود تمامی سواحل غربی اروندرود را مین‌گذاری و در خطوط جلوتر از آن موانع خورشیدی همراه با مین‌های منور کار می‌گذارد و آن را میان انواع سیم‌های خاردار محصور می‌سازد. همچنین برای تسلط بر جاده‌های تدارکاتی ایران دکل‌های بلندی در منطقه از سوی دشمن نصب می‌شود. عراق در کنار تمام این اقدامات امنیتی اقدام به پروازهای شناسایی و فیلم برداری و عکس برداری از مناطق مورد نظر می کند و در این جهت از ماهواره ها و آواکس های غرب نیز بهره می گیرد. با مشاهده اعزام‌های گسترده قوای اسلام به سوی جبهه‌های جنوب، دشمن حالت آماده باش به خود می‌گیرد و چشم به آب‌های هورالهویزه می‌دوزد. زیرا طبق برآورد کارشناسان غرب و دیگر محاسبات آنها، همه چیز حکایت از انجام عملیات گسترده در این منطقه دارد. ایران اسلامی پس از عملیات بدر، منطقه فاو را به خاطر داشتن ارزش‌های نظامی سیاسی از جمله قطع ارتباط با خلیج فارس و همسایگی با کویت و تسلط بر شمال خلیج فارس برای عملیات انتخاب می‌کند. از ابتدای جنگ در این منطقه عملیاتی صورت نگرفته است و تنها جوش و خروش اروندرود برای دشمن حجت است که ایران هرگز نخواهد توانست از آن عبور و به عمق خاک عراق نفوذ کند. اما این نقطه به علتهایی مانند باطلاقی بودن آن که قدرت هر گونه مانوری را از دشمن می ستاند، ساکت بودن منطقه از ابتدای جنگ و تسلط آتش توپخانه و خمپاره بر آن فرماندهان را بران می دارد که عملیاتی را در منتهی علیه اروندرود به اجرا بگذارند. جاده هایی برای نقل و انتقال نفرات و ادوات کشیده می شود. نیروهای یگان مهندسی، رزمی سپاه و وزارت راه و ترابری در زیر نگاه دیدبانی عراق و با تلاش فراوان مأموریت را بدون اینکه تحرکات آنها غیر عادی جلوه کند با هوشیاری تمام به پایان می رسانند. برای عبور از اروندرود از تجربه عملیات بدر و خیبر استفاده و پلهایی برای عبور نیروها ساخته و آماده می شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از رزمندگان اسلام اقدام به تشکیل پایگاهی به نام رعد می کند. هوانیروز هم با تشکیل پایگاه سلیمان خاطر در کنار نیروی هوایی برای تدارک و هلیبرد رزمندگان و تهاجم به ادوات دشمن آماده می شود. تمهیدات امنیتی فراهم می آید و در دسترس رزمندگان قرار می گیرد. همچنین تعداد زیادی ماشین‌های ویژه پاک کننده منطقه آلوده به گازهای شیمیایی در منطقه استقرار می‌یابند. نقل و انتقالات رزمندگان آغاز می‌شود و آتشبارها و ادوات زرهی به محل مورد نظر عازم می‌شوند. به منظور فریب دشمن طرح حمله‌ای در منطقه امرساس ریخته می‌شود. لشکر ویژه شهدا تیپ 21 امام رضا علیه السلام و لشکر 43 قدر از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و لشکر 77 خراسان از ارتش جمهوری اسلامی ایران خود را آماده حمله به منطقه عملیاتی امرساس می کنند و به سمت مواضع دشمن در این منطقه یورش می برند. فرماندهی پایگاه رعد به عهده سرلشکر شهید عباس بابایی بود. با توجه به اینکه فعالیت مهندسی رزمی این عملیات بر عهده این لشکر قرار داده شده، رزمندگان اسلام شبانه وارد منطقه عملیاتی امرساس می شوند و با فرارسیدن آغاز عملیات، لشکر ویژه شهدا و تیپ 21 امام رضا علیه السلام به همراه خط‌شکن‌های مجرب با عبور از موانع ایزایی و تله‌های انفجاری و با سرعت عملیات زیاد بر سر دشمن فرود می آیند. بر اثر بالا آمدن آب، شناورهای سنگین و قایق‌های موتوری از روی موانع خورشیدی عبور می‌کنند و نیروها بدون برخورد با تله‌های انفجاری خود را به سنگرهای دشمن می‌رسانند. در همان لحظات اول، مواضع دشمن محاصره و فتح می‌شوند. وقتی که نیروهای خط‌شکن با آتش بی‌امان خود موانع را یکی پس از دیگری منهدم و از سر راه برمی‌دارند، یگان لشکر 43 با شایستگی تمام کار انتقال مجروحان و تدارکات را انجام می‌دهد و همزمان اقدام به زدن پل شناور می‌کند. نیروهای عراق با مشاهده اوضاع در حالی که صدایشان از بیسیم شنود می شود به فرماندهان خود اطلاع می دهند که ایران حمله بزرگی را در منطقه تدارک می بیند و چنانچه نیروی کمکی فرستاده نشود ممکن است تا بصره پیشروی کند. دشمن بعثی سراسیمه تعدادی نیرو روانه منطقه می کند و آنگاه با بکارگیری آتش خمپاره و توپ و حملات هوایی تلاش می کند مانع حمله گسترده ایران در منطقه بشود. بر اثر حمله هوایی و آتش خمپاره و توپ، پل شناور چندین بار هدف قرار می گیرد و هر بار قطعات منهدم شده به سرعت تعویض و ارتباط رزمندگان دوباره برقرار می شود. در بعضی از محورها کار به جنگ تن به تن می رسد که تعدادی از نیروهای عراقی کشته و زخمی می شوند و بقیه راه فرار را در پیش می گیرند. ارتش عراق بار دیگر چاره ضعف خود را در استفاده از سلاح شیمیایی می بیند. هنگامی که دشمن حسابی درگیر و متوجه عملیات گمراه کننده آمر رساس است، فرماندهان ایرانی به تمامی لشکرهای عمل کننده دستور عقب نشینی می دهند و نیروها به محلهای از قبل تعیین شده باز می گردند. فرماندهان یگانهای جدید عراق که با تدبیر حساب شده ایران حوزه مأموریت خود را ترک کرده اند، به منطقه جدید کشانده می شوند و به خیال رسیدن به دروازه های پیروزی در انتظار روزهای آینده برای دریافت مدال می مانند. ناگهان انفجار مهیب و آتش گسترده منطقه فاو را در هم می کوبد و عراقی ها در می یابند که فریب خوردند. در پایان عملیات تاکتیکی آمر رساس چند فروند هلیکوپتر دشمن تراش می کنند با شلیک راکت رزمندگان را هدف قرار دهند که بدون هیچ نتیجه‌ای از تلاش بیهوده خود وا می‌مانند. رزمندگان اسلام در این حمله علاوه بر گمراه کردن بعثیان از عملیات بزرگ ولفجر 8 خسارات و تلفات قابل توجهی به دشمن وارد می‌آورند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. اما همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار زهره بزرگ، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدابردار محسن فراهانی، گوینده ناصر قوامپور. سپاسگزاریم و در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
برنامه های رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در سراسر ایران قابل شنیدنه.